بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويزمن الآرية باشتراط الزمان. بحث ما در عقد آریه هست. آیا در آریه مستعیر نسبت به اون عین معار، یعنی عین آریه داده شده، ضامن است یا نه؟ ماشینی رو شما دادید کسی استفاده کنه، این ماشین اگر معیوب شد، نه به تفرید نه به افراد، در بحث نقصان عین گفتیم ضامن نیست، امینه. در بحث تلف العین گفتیم احد القولین فی المسئله این است، این هم ضامن نیست. البته در این بحث تلف العین اختلاف بود. همه اینها در جایی بود که شرط زمان نکرده باشند. اگر طرف شرط زمان بکند ضامنه، هم ضامن عیب میشه هم ضامن تلف عین میشه. دوست شما از شما ماشین شما رو امانت گرفته، امانتی که در عرف میگن کلمه امانت به معنای عاریه است، به معنای ودیعه نیست. میگه بده من یک مسافرتی دارم، فردا ماشین رو میارم تحویل میده. شما میگید باشه ولی به شرط زمان، وابسته از شرط زمان العین بکنید یا شرط زمان الاجزا هم بکنید یا هر دو، در هر حال طبق شرط شما او ضامن است. اگر بگید عین تلف شد ضامنی، اگر بگید نه اجزا هم اگر معیوب شد ضامنی، این شرط ها رو بکنی طبق شرط ضامنه. پس در عقد آریه ضمانت نیست. یک موردش اونجایی هست ضمانت که شرط بشه، المؤمنون عند شروطه. مورد دوم متعلق آریه نقدین باشه، درهم و دینار. البته اینجا یه اختلافی هست که آیا صرف درهم و دینار یا نه طلا و نقره، اما از این که به شکل درهم و دینار باشه، مسکوک باشه، مضروب باشه، ضرب شده باشه برای سکه، یا نه مسکوک نباشه، سکه شده نباشه، طلا و نقره. طلا و نقره آریش زمان آوره. این دو مورد پس زمان آوره. این مطلب اول. البته در این بحث طلا و نقره یا درهم و دینار نکات ریزی هم هست که در متن توضیح میگه. بعد شهید اول وارد میشه به دو تا مسئله اختلافی، بحث حقوقی. اگر بین مستعیر و معیر اختلاف بیفته، معیر میگه که این عین مال که من به شما دادم تحویل بده، ماشین رو تحویل بده، اسبی که دادم تحویل بده، مستعیر میگه تلف شده، من نمیتونم تحویل بدم، اسب تلف شد و دیگه نیست چه تحویل بدم، ماشین سوخت دیگه نیست چه تحویل بدم. در بحث تلف کدومش مقدمه؟ ایشون میگه اینجا مستعیر قسم میخوره و حرفش مقدمه، با اینکه اصل عدم التلفه، یعنی طبق قواعد قضایی حساب کنیم باید معیر قسم بخوره، مستعیر بیانه بیاره، مستعیر بیانه نتونست بیاره، باید معیر قسم بخوره. اینجا ولیکن طبق ظاهر عمل میشه نه طبق اصل. خلاصه شما اینو امین شمرده اید. استعمان یعنی امین شمردن. لازمه استعمان اینه که اینجا ما حرف مستعیر رو قبول کنیم، قسم بخوره. علاوه شاید راست میگه. اگر راست میگه شما قسم بخورید اینو باید تا ابد زندان بیندازیم که اینو بیاره. شاید راست میگه، این تلف شده. در هر حال قاعده اینه. اما اگر بحث در تلف نیست، اختلافشون یه موضوع دیگری است. معیر میگه برگردوند. مستعیر میگه نه، من برگردوندم، من یادت ماشین رو چلیدم دادم بهت، برگردوندم. اختلاف در رد و عدم رد. خب فرض کنید مثلا ماشین رو بعدن دزدیدن، نیست. در هر حال بحث در رد و عدم رد. اینجا اصل عدم رده. پس اینجا همون طبق قاعده مؤیر، آریه دهنده، صاحب مال قسم میخوره و حرف او قبوله. خب حرف او قبوله، اینجا چیکار کنیم؟ به مستعیر بگیم ماشین رو دوباره برگردون؟ شاید برگردونده. میگه نه، اینجا معناش اینه چه، یا ماشین رو برگردون یا بدل ماشین رو بده. دیگه مجبور نمی کنن به این که حتما ماشین او بدل. اینم یه نکته. بعد مطلب سوم این است که آیا در مثلا در زمینی که به مستعیر اذن دادن درخت بکار، این میتونه سایر تصرفات رو بکنه؟ مثلا برای تفرج و تفریح بره همون زمین؟ میگه نه، فقط میتونه درخت بکاره، فقط در رابطه با درخت میتونه بره اونجا آبیاری بده به درخت و کود بده به درخت، هرس کنه درخت رو، یا درخت رو حفظ کنه در جاهایی که نیاز به حراست درخته، حفظ به درخته. اما برای تفرج و استراحت بره نمیتونه به اون زمین بره. تو زمین مال خودش نیست، اجاره هم چه نچرده، فقط آریه است برای درخت کاشتن. مگر اینکه زمین رو آریه داده، که نوعا در عرف اینطوری آریه میدن. این فرضی که شهید کرده فرض متعارفی نیست الان. نوعا زمین رو چه برای درخت کاری آریه میدن، درخت کاری و جوانبی که مثل استراحت در اون زمین و تفرج اینا رو میدن. اما اگر فرض کنیم ندادن، دیگه نمیتونه. نه، یه چیزی رو میتونه، در سایه این درخت میتونه استراحت کنه، این اشکال نداره، این دیگه تفرج در اون زمین شمرده نمیشه. چنانچه میتونه در سایه درخت همسایه هم، چه اگر درخت همسایه بزرگ شده مثلا به حیات من سایه انداخته، من در اون سایه بشینم، درست از سایه درخت مال غیر استفاده کردم، این اشکال نداره. خب بعد بحث هایی میکنه که رسیدیم اونجا توضیح میدم. میفرماید و یزمن العاریت، عاریه رو ضامن این مستعیر به اشتراط زمان، اگر شرط زمان بشه، عملا به شرط، به خاطر عمل به شرطی که المعمور بالکون معه، که ما معمور شدیم به اون شرط که همراه با شرط باشیم. کجا مأمور شدیم همراه با شرط باشیم؟ المؤمنون عند شروطه، انسان مؤمن باید نزد شرطش باشه. سواء شرط زمان العین ام الاجزاء ام هما، فرق نمیکنه شرط زمان العین بشه، یعنی اگر این تلف بشه زامنی، یا زمان اجزا هم بشه، این اجزاش هم از بین بره زامنی، علاوه بر مثلا زمان العین شرط نکرده، فقط زمان او هما یا هر دو را شرط کرد. فیتبع شرطو، پس اون شرط رو تابع میشیم. شرط و زمان به چه نحوه است؟ متبع اونه. خب این یک، یزمن العاریت به این و به کونها ذهبن و فزتن، و زامن آریه میشه زمانی که این آریه به کونه ها، یعنی این آریه، البته به اعتبار عقد الاریه نه، به اعتبار اون متعلق الاریه، یعنی مال معار، مال آریه داده شده، این آریه طلا یا نقره باشه. سوان کانت دنانیر و دراهم املا، فرق نمی کنه ها، این طلا و نقره به شکل درهم و دینار باشه. دینار یعنی طلا یچه مسکوک شده، درهم یعنی نقره یچه مسکوک شده، یا نه بنابر اصح قولین اینه. چرا؟ میگه خب روایات زیاده، بعضی روایات مضمونش این است درهم و دینار، بعضی روایات مضمونش این است طلا و نقره. این روایات مختلف رو دو نوع جمع‌بندی کردن، به همین خاطر این دو گل اومده. لأن نفیه، چون در این اسهل گولین جمعا بین نصوص سن مختلفه، بین نصوص مختلفه جمع شده. و قیل یختص به نقدین، یه گولم این است نه آقا، این زمان اختصاص دارد به جایی که درهم و دینار باشه، نه مطلق طلا و نقره. اونها هم استنادن الی جمعی زن، اونها هم اولا استناد کردن به جمع بین روایات، همین روایات را اونها به طریق دیگری جمع کردن. ما گفتیم مثلا این طلا و نقره معیار اصلی است، درهم و دینار از ذکر الخاص بعد العامه. اونا نه، گفتن این طلا و نقره بر میگرده به درهم و دینار، طلا و نقره خصوصیت نداره. در هر حال هر دوی این قول یه نحو جمع‌بندی از روایات باب. البته این قول دوم یه حکمتی هم گفته، استنادن الی الحکمت البائسه علی الحکم، استناد کرده به حکمتی که باعث این حکمه. میده میگه میدونید چرا طلا و نقره نیست درهم و دیناره؟ چون منفعت درهم و دینار نوعا در بین مردم با تلف و لینه. یعنی کسی که از شما آریه میگیره طلا و نقره رو، این آریه برای زینت هم به کار میبره. مثلا عروسی دعوت کردن، خانم مثلا طلا نداره، از همسایش طلا آریه میگیره برای رفتن به مجلس عروسی. اونا منفعت استفاده از طلا و نقره همراه با بقای عین موجوده، اما در درهم و دینار اینطور نیست. درهم و دینار کسی آریه بکنه برای خرج کردن، برای از بین بردن خود عینه. به همین خاطر اینجا ضامن نباشه که نوعا عینو از بین میبره، در این حال ضامن نباشه، ضرر سنجینی بر صاحب درهم و دینار پیدا میکنه. به همین خاطر این حکمت اقتضا میکنه در فقط در درهم و دینار ضمانت باشه، نه مطلق طلا و نقره. و هی ضعف المنفعت المطلوبه منهما بدون الالفاق، حکمتی که در طلا و نقره نیست ولیکن در درهم و دینار هست، عبارت از این است اون منفعت ضعیف، منفعتی که مطلوب است از درهم و دینار بدون انفاق، معمولا با انفاق، یعنی خرج کردن. انفاق اینجا به معنای صدقه دادن نیست، با خرج کردن، مصرف کردن این طلا و ببخشید درهم و دینار انتفاع برده میشه. یعنی شما آریه کنید درهم و دینار رو، معمولا انتفاع درهم و دینار یعنی مصرف کردن. خب فکانت آریتهما موجبتا بالذات لما یوجب التلف، پس آریه درهم و دینار به ذات سبب میشه به اون چیزی که موجب تلف. فیزمنان بهما، به همین خاطر حکمت اقتضا میکنه با درهم و دینار ضامن بشن. کسی که مستعیر درهمه، مستعیر دیناره، ولیکن در طلا و نقره چنطوری نیست. طلا و نقره مصرف کردنی نیست، طلا و نقره مثلا گردنبند، دستبند، اینا رو مصرف نمی کنن، چه اینا رو به عنوان زینت استفاده می کنن. و یضعف، این حکمت استدلال درستی نیست. اصلا اگر فرد درهم و دینار رو برای مصرف کردن آریه میکنه، این آریه باطله، اون غرضه. چون قبلا خوندیم شرط آریه الانتفاع بالآریه مع بقای العین، اینجا اصلا آریه باطله. شما بگید نه، چون این نوع آریه ها حکمتش اینه پس باید ضامن بشه. و یضعف به ان شرط الانتفاع بهما مع بقایهما، تضعیف میشه این استدلال، این حکمت، به این که شرط انتفاع به درهم و دینار همراه با بقای درهم و دینار. و ضعف المنفعه حینئذ لا مدخل له فی اختلاف الحکم. ضعف منفعت، چه منفعت ضعیف در درهم و دینار، در طلا و نقره منفعت زیاده، در درهم و دینار انتفاع با مصرف کردن منفعت ضعیفش، مثلا شما طلا و درهم و دینار رو آریه میکنید، در جیبت پول باشه، مصرف نمیخواید بکنید، در جیبت پول باشه، یا در به عنوان ممکن مثلا درهم و دینار هم به عنوان مثلا زینت در یه مجلسی استفاده کنید. این درسته، منفعت ضعیفیه، اما ضعف منفعت این لا هیچ دخالتی نداره در اختلاف حکم. خلاصه منفعت داره یا نداره، اگر قابل انتفاست مع بقائلین آریه پذیره، قابل انتفا نیست آریه پذیر نیست. بحث ما در جایسی آریه پذیره، فرضی بحث نکن. و تقدیر و منفعت الانفاق، این که فرض کنیم منفعت مصرف کردن در درهم و دینار هست غالبا، خوب به آریه ربطی نداره منفعت مصرف کردن، این حکمون به غیر الواقع، این حکم کردن به غیر واقعیته، واقعیت آریه نجه داشتن عینه، نه مصرف کردن عین. پس ما با این حکمت نباید فتوا بدیم، اون روایات رو باید جمع‌بندی کنیم. خب این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، ولو ادعى المستعير التلف، اگر آریه بجیر ادعای تلف میکنه، حلف قسم میخوره، لانه امین فیقبل قوله فی، چون فرد امینه، خلاصه طرف رو امین شمردی که ماشینتو دادی استفاده کنه، پس حرفش در این تلف مقبوله، چه غیرهی مثل غیر این مستعیر، جاهایی که طرف امینه، مثلا ودیعه، سواء ادعاه به امر ظاهر ام خفی، فرق نمی کنه این تلف رو ادعا می کنه به وسیله امر ظاهره، مثلا ماشینت حریق گرفت و تلف شد، ام به امر خفی، یا ماشین تو دزدیدن دیگه تلف شد، فرق نمی کنه. ولی استدلال بعدی، ولی امکان صدقهی، خب این بحث تلف شما نزد کالاب نبودی، چه نزد این مال نبودی، چه ممکن راست میگه. خلاصه ما تضمین نداریم که در دست او باشه تلف نشه، ممکنه راست میگه. فلولم یقبل قولهو، اگر حرفش قبول نباشد، لازم تخلیدهو الحبسه، لازم میاد ما اون فرد رو همیشه حبس کنیم. ولو ادعا الرد، حلف المالکو، اگر طرف ادعای رد میکنه، مستعیر ادعای رد میکنه، اون موقع برعکس مالک قسم میخوره، لاصالت عدم رد، چون اصلی نسی بر نجردونده. خب بعضی جاها شما آخه فتوا دادید که اون امین قسم میخوره بر جردوندن، مثلا در ودیعه اینطوری فتوا دادید، گفتید اگر اختلاف در رد و عدم رد در ودیعه بشه، اون ودعی قسم میخوره، نه موده، امانت دار قسم میخوره، نه امانت گذار، با اینجا اونجا هم اصل عدم رده. یه فرق جوهری این دو باب اینه، در ودیعه شما این مال رو به او داده ای، اون مال رو نجه میداره به مصلحت شما، ولی در آریه اون مال رو او به او داده ای، اون مال رو او در اختیار قرار گرفته به مصلحت خودش، به همین خاطر اینجا اصل عدم رد. وقت قبضه لمصلحت نفسه، این این جمله زیرش خط بزنید، مهمه، یعنی بعضی وقتا امین امین است لمصلحت شما، بعضی وقتا امین امین است لمصلحت خودش و قد کبزهو لمصلحت نفسه فلا یقبل قوله فی. پس حرف این فرد مستعیر در این رد قبول نمیشه، به خلاف الودعی، در ودعی نه قبول میشه، چون در ودعی ودعی به مصلحت شما قبول کرده، اونجا قاعده احسان ما علی المحسنین من سبیله. خب این حرف این آقا رو قبول نکردیم، اینم میگه برگردوندم، اگر واقعا برگردونده چیکار کنه؟ میگه خب بدلش رو میده، دیده در ظاهر حکم میشه به بدلش. و معنا عدم قبول هیفی قبول گول، معنا این چه حرف او رو در رد قبول نمی کنیم، این است که الحکم به زمانه للمثل و القیمه، حکم می کنیم این فرد مستعیر ضامن مثل یا ضامن قیمته. حیث یتعذر الین، جایی که عین رو متعذره یا دیگه عینی در کار نیست، بدل رو باید بده، مثل رو یا قیمت رو. معنای قبول نکردن حرفش در بحث رد اینه، لل حکم بالعین مطلقاً، نه اینکه حکم کنیم مطلقا باید عینو بیاری ولو متعذر العینم باشه، نه اینو حکم نمی کنیم. لما تقدم فی دعوا التلف، چون اون استدلالی که در دعوای تلف داشتیم اینجا نسبت به این مورد میاد، شاید راست میگه، خلاصه ظاهر شریعت این است حرف رو قبول نکنیم، بیانه داشت قبول میکردیم. در این گونه جاها یه نکته هست، الفکس و المتجر، همینه، انسان باید احکام دینیشو یاد بگیره، بعد امور معاملاتشو امور زندگیشو بگذرانه. اینجا فرد که آریه بگیره برگردوند، همراه با بیانه برگردونه تا در این گونه موارد به مشکل بر نخوره. مطلب سوم، ولی المستعیر الاستلزالو به شجر. مستعیر میتونه سایه استفاده کنه، زیر سایه برود نسبت به درخت، درختی که مال خودشه اما زمین مال دیگریست، آریه داده شده برای درختکاری، میتونه از سایه درختم استفاده کنه. الذی غرسه فی الارض المعاره، اون درختی که در اون زمین آریه داده شده کاشته، للغرس، اون زمینی که آریه داده شده اصلا برای درختکاری. و این استلزمت تصرف فی الارض بغیر الغرس، ولو این استفاده از سایه معنای دقیق فلسفیشو نگاه کنیم، تصرف در زمین مستلزم تصرف در زمین است بدون درختکاری. ممکنه یه نفری بیاد بگه خب من این به شما درختکاری اذن داده، شما الان درختکاری نمی کنید، زیر سایه تصرف می کنید، میگه اشکال نداره. لگزا العادت به، چون عرف به این استزال حکم می کنه، میگه فردی که معزون در غرسه معزون در استزلال هم هست، چنانچه عرف موارد دیگری هم میگه عیبی نداره، دیگه به شما اذن دادن درخت کاری کن، یعنی آبیاری درختم بکن، حرس درختم بکن. چما یجوز له الدخول الیها، چنانچه جایز است برای این فرد به این زمین داخل بشود، لسقیهی، به خاطر اینکه به درختش آب بده، حرس کنه و حراستی حفظ کنه درختشو و غیرها. اما البته این در عرف الان نیستا، در عرف اگر فرض کنید اگر آریه دادن زمین رو برای درختکاری، آریه به مقدار گسترده داده شده، فرض این است فقط برای درختکاری، این حکم بر فرض اونه. ولیس له الدخول غیر غرض یتعلق به شجر، این فرد مستعیر حق دخول نداره داخل بشود به اون زمین به غیر اون غرضی که متعلق به درخته. چه تفرج، مثلا داخل شدن برای این تفرج سیاحت. خب الان حکم رو برعکس بکنیم، حکم برعکس اینه که معیر میخواد از این سایه این درخت استفاده کنه، زمین مال خودشه، فقط درخت و طرف کاشته، من از سایه اون درختش استفاده میکنم، میگه اشکال نداره، اصلا این درخت این زمین نباشه، در همسایه باشه، از اونم سایش به این حیات افتاده میشه استفاده کرد. در درخت مال مباح باشه، سایش به زمین ما افتاده میشه استفاده کرد. و یجوز للمعیر الاستظلال به شجر، برای معیر هم جایز استفاده سایه ای از این درخت. دید چه ذکر شد؟ و این کان ملچن لغیرهی، ولو این درخت ملچ غیره. چرا میشه استفاده کنه؟ الان کجا نشسته؟ لنه جالسون فی ملکی، در ملک خودش نشسته دیگه. چما لو جلس فی غیرهی من املاکه، اصلا اینو فرض نکن، یه مورد نظیر دیگری مثال میزنه. چنانچه این فرد، یعنی این معیر، در غیر این ملک خودش، سایر املاکش نشسته، در حیات خودش، این زمینشه، در خونه خودش نشسته. فتفق له تزلزل به شجر غیره، برای اون اتفاق افتاده که سایه هست با درخت غیر خودش، یعنی از مثلا از درخت همسایه سایه افتاده، تزلل هست. او فتفق له تزلل فی المباح، اتفاق افتاده برای او در یه ملک مباحی. کذالک، مثل این، یه وقت در ملک خودشه، درخت دیگریه. ببین سه تا فرض شد، درختم در ملک شماست، زمینم که ملک خودته، اما درخت مال دیگریه، این در آری است. یه وقت درخت در زمین دیگریه، سایش در زمین شماست، مثل درخت همسایه چه سایش در زمین منه. این دو. صورت سوم، نه، شما در مال، شما در جای مباح نشسته اید، نه در ملک خودت. این دو تا فرض قبلی در ملک خودت نشسته بودی، فقط در فرض اولی درخت مال خودت نبود، سایش استفاده می کنی. در فرض دومی درخت مال اصلا خودت نبود، محلش هم مال خودت نبود، در همسایه رویده. این دو تا فرض. فرض سومی نسته نست، شما در محل مباح نشسته اید، اما درخت مثلا ملک غیر، باغ غیر، سایه به اونجا انداخت. الان مثلا در روستاها، شما در مکان ها، در راه ها که میرید، در یه راهی میخواید استراحت کنید، جایی رو انتخاب میکنید که مثلا اون راه سایه داشته باشه. اما سایه چی؟ سایه درخت همسایه، سایه درخت چه ملک غیره، اشکال نداره. او فلمبا، یا فلمبا عطفست به فی غیرهی، چما لو جلسه فلمباه، یعنی عوض این چه فی ملچ خودش، در یک ملچ مباه نشسته. چزالچ، فتفق له تزلل به شجر غیر، چزالچ یعنی این، در ملچ مباه نشسته، در حالی که برای او این اتفاق افتاده که سایه انداخته درخت غیر، درختی که ملچ غیره برای او سایه انداخته، ولیکن این در ملچ غیر ننشسته، در ملک مباح نشسته. خلاصه معیار در این ستافر این است که در اون زمینی که نشسته، زمین معزونی باشه، نسبت به زمین غصب نباشه، زمین خودش باشه یا زمین مباح باشه، اون سایه مشکل نداره. فرع بعدی در بحث اجاره، این بحث است که اگر شما یک خونه ای رو اجاره کرده اید، به دیگری شما میتونید اجاره کنید، مستاجر میتونه مستاجر بگیره برای خونه، مگر اینکه در الان در قراردادهای اجاره اینو مینویسن حق اجاره نداره، مگر شرط کنن، دیگه مستاجر نمیتونه مستاجر بگیره، اما شرط نکنن میشه، چون مالک منفعت دیگه. من خلاصه این خونه رو یک سال سلطنت بر منفعتش دارم، ملکیت منفعت برای منه، پس میتونم به دیگری منتقل کنم، مگر شرط کنم. خب این در اجاره. در ودیعه گفتیم نمیشه، نمیشه امانت رو امانت داد، به شما امانت دادن، شما هم قبول کرده ای، باید نجه بداری، به دیگری نمیتونی. این یادتون باشه از مصادیق تفرید شماردیم، پس ضامنی اجر مثلا به شما امانت دادن، شما نجه بداری، به پسرت دادی نجه بداری، نمیشه. در آریه هم نمیشه. شما برای خودت آریه چرده ای ماشین رو به پسرت بدی آریه بدی نمیشه. ولا یجوز للمستعیر اعاره العین، جایز نیست برای مستعیر عین رو آریه بدهد، اون عینی که استعاره آریه شده، الا به اذن المالک، مگر اینکه مالک اذن بدهد. چرا جایز نیست؟ لان الاعاره انما تناولت الاذن له خاصتن، چون این اعاره آریه دادن فقط شامل است اذن برای او رو، یعنی فقط مستعیر حق انتفاع دارد. به عبارت علمی مثل اجاره نیست، تملیک المنفعه شده، اذن در انتفاع به تو داده شده. اذن در انتفاع رو نمیتونی شما به دیگری تحویل بدی. مثلا من یه مثال دیگری بزنم، بین بیع و مثلا اباحه، شما رفته اید میوه خریده اید، خب این میوهی چه خریده اید به دیگری میتونید هدیه بدی، به دیگری میتونید بفروشی، چون خودت ملک خودت خریده اید. اما در مهمانی مقابل شما میوه گذاشتن، میتونی به دیگری بفروشی؟ نه، چون اذن در اباحه هست، ملک شما نشد. چه چجور اونجا اباحه و تملیک فرق میکنه؟ در اینجا هم اجاره با آریه همین فرق داره. اینجا حق انتفاع به شما دادن، نه تملیک منفعت شده اید. نم یجو... بله، شما انتفاع رو میتونید خودت انتفاع ببری یا برای شما وکیلت انتفاع ببره. بازم برای شما، حق انتفاع برای شما. نم یجوز له، جایز است برای مستعیر استیفاء المنفعه به نفسه، این منفعت رو ببرد به وسیله خودش یا به وسیله وکیلش. لاچن لا یعد ذلک اعارتن، این وکیل از طرف من برای من انتفاع ببرد، برای من درخت بکارد اونجا، این رو نمیگن اعاره دادن، آریه دادن. لعود المنفعت اله لا اله الوکیل، چون منفعت به این مستعیر برمیگرده نه به وکیل. اما شما اعاریه بدهی به دیگری، منفعت به اون مستعیر ثانی برمیگرده نه به شما. خب اینجا شما اومدید و آریه دادید، ضامنید دیگه، چون حق نداشتید این کارو کنید، از امین بودن خارج شدید. پس اگر ماشینی رو آریه گرفته اید استفاده کنید، از دوستت به بچت دادی ضامنی، ماشین الان تلف شد تصادف کرد، باید پول ماشین رو بدی، علاوه ضامن اجرت هم هستی دیگه، چون آریه به شکل شرعی استفاده نشد، این مقداری که استفاده شده باید اجرتش رو بدی، دیگه مجانی نمیشه. و حیثو یعیر، اگر اعاره بده به غیر، یزمن العین و المنفعه، هم عین رو ضامنه هم منفعت رو ضامنه. خب الان این آقای معیر فهمید که شما آریه داده ای، فرض کن ماشینم تلف شده، این اومد از کدوم یک از شما بگیره ضمانت عین رو و اجرت رو؟ شما هم آریه داده ای، آیا از شما چه مستعیر اول نامگذاری کنیم؟ اونی که به او آریه داده ای مستعیر دوم، بدون اذنم آریه داده دیگه. در حقیقت احکام غصب اینجا اجرا میشه. احکام غصب یعنی چه؟ یعنی شما از حدود تجاوز کرده ای، به شما این گونه اذن نداده بودن. به هر کدام از شما میتونست رجوع کنه، هم به مستعیر اول دیگه از آریه بودن خارج شده، هم مستعیر دوم. بله مستعیر دوم اگر جاهل باشه، یه وقت عالمن قبول کرده آریه رو، این خب اینم یکی از غاصبین، اما اگر جاهل بوده فکر میکرده معزون این مستعیر اول یا ملک خودش، اصلا به طرف نگفت که ماشین مال من نیست برو استفاده کن، اون جاهل بیچاره فریب خورده، اینجا چون فریب خورده مالک اومد اگر از او گرفت پول ماشین رو یا از او گرفت اجرت ماشین رو، این میتونه برگرده از مستعیر اول بگیره، ولی نمیتونه به مالک بگه آقای مالک من چه نمیدونستم ملک توست. چون نمیدونستی در بحث ضمانت تأثیر نداره. نمیدونستی حرام نبود، نمیدونستی گناه نکردی، اما نمیدونستی ضامن نیستی، خلاصه استفاده کردی از ملک غیر. چون از ملک غیر استفاده کردی باید ضمانت رو قبول کنی. بله، ضمانت تو مستقر نیست، تو حق داری به خاطر قاعده غرور مراجعه کنی، هر چه از تو گرفتن به عنوان غرامت از اون مستعیر اول بگیری، چون این وضعیت رو او برای شما آورده در صورت جهل. خب میفرماید و یرجع المالک علی من شاء منهما، مالک برمیگرده به هر کدام از این دو نفر، منهما برمیگرده به مستعیر اول و مستعیر ثانی. فإن رجع علی المستعیر الاول، اگر برگشت از مستعیر اول ضمانت عین و ضمانت منفعت هر دو رو گرفت، این لم یرجع علی الثانی، به دومی نمیتونه برگرده. البته دومی که جاهله، عالم بود بحثش جداست. فرض چون اگر عالم باشه اونم غاصبه. ما در بحث غصب کتاب الغصب خواهید خوند، اگر چند دزد به هم دزدی کنن مال در دست هر غاصبی تلف بشه آخرش او ضامنه. اینجا چون طرف جاهله، نه او ضامن نیست. به اولی مراجعه کرد، این اولی نمیتونه به دومی بگه خب در دست تو تلف شد دیگه این ماشین، شما پس پول ماشین رو بدید. میگه خب درسته در دست من تلف شده، ولی من نمیدونستم، که من جاهل بودم، تو منو فریب داده ای، پس نمیتونه به دومی برگرده. اما اگر عالم بود، عالما این آریه رو قبول کرد، میدونست این خودش مستعیره، از این مستعیر آریه گرفت، در این حال که میدونست معزون نیست، این یه نوع قصب دیگه، اون موقع بله میتونه این مستعیر اول برگرده از مستعیر دوم ضمانت این رو بگیره. چرا؟ چون استقرار ضمانت در بحث علم در دست کسیست در دست او تلف شده. خب پس اگر جاهل باشه نمیتونه برگرده، الا در دو مورد که اون اصلا به جهل و علم ربطی نداره، الا در اون ضمانت هایی که آریه هایی که ضمانت آور. امروز اول درس خوندیم آریه درهم و دینار یا نقدین، و همچنین به شرط زمان آریه بشه، الا ان تکون الآریه مضمونتن، مگر اینکه خود آریه به شرط زمان بود، آریه درهم و دینار بود، طلا و نقره بود. فیرجع علیه به بدل العین خاصتن، اون موقع هم فقط میتونه برگرده عوض عین رو از این مستعیر دوم بگیره، دیگه اجرت رو نمیتونه چون خودش آریه داده، اما چون آریه به شرط زمان کرده میتونه بگیره. خب ولو کان عالمن، اما اومدیم این مستعیر دوم عالم بوده در دست، دقت کنید محل بحث رو ها، در دست مستعیر دوم تلف شده گفتیم، و طرف مالک به مستعیر اول مراجعه کرده، گفته آقا خلاصه من به تو دادم آریه، تلف شده پولشو بده. نمیتونه بگه آقا آریه دادی آخه، میگه آریه دادم، تو شما چه شرایط آریه رو رعایت نکردی، به دیگری آریه دادی، حق نداشتی، پس ضامنی، پس پول منو بده. پولشو گرفت، اجرتشو گرفت. این پس محل نزاع فرض جایی مستعیر اول غرامت داده، یعنی مالک به مستعیر اول مراجعه کرده، گفتیم اگر این مستعیر دوم جاهل باشه نمیتونه این مستعیر اول مراجعه کنه، مگر اون آریه هایی که آریه های زمان آوره، اون جاها دیگه میتونه. اما اگر عالم باشه، این مستعیر دوم هم عالمه، اونم غاصبه دیگه، انگار میتونه مراجعه کنه. چرا؟ قانون غصب اینه که آخر ضمانت استقرار در کسیست که در ید او تلف شده. درست مالک میتونه به مستعیر اول مراجعه کنه و حتی میتونست به مستعیر دوم مستقیما مراجعه کنه، مراجعه یه بحثیست، استقرار و زمان بحث دیگریست. به مستعیر اول مراجعه کرد مستعیر دومم در صورت عالم بودن مستعیر دوم میتونه مراجعه کنه به او. ولو کان عالما، اینا بحث های خوبی است، با دقت باید یاد بگیرید. اگر این مستعیر دوم عالم باشه، استقر الزمان علی، زمانت بر او مستقر میشه. کلمه استقرار معناش این است که مالک حق داره به هر دو مراجعه کنه، این بحثش نیست. استقرار یعنی آخرش به این منتهی میشه. کل غاصب، مثل غاصب. خب تمام این دو سطری که خوندیم فرض این بود که مالک به مستعیر اول مراجعه کرده بود، اما اگر مالک بیاد به مستعیر دوم بگه این ماشین من در دست تو چه کار میکرد؟ چرا ماشین منو استفاده میکنی؟ اینا میگه این آقا داد دیگه به من. میگه خب اشتباه کرد، داد تلف شده، پول ماشین منو بده، اجرت ماشین منو بده، شما چرا ماشین منو استفاده میکنی؟ پس مالک مراجعه کرد مستقیما به مستعیر دوم. و این رجع الثانی، این مستعیر دوم پول ماشین رو هم داد، اجرت رو هم داد. خب الان این مستعیر دوم میتونه برگرده؟ میگه اونجاهایی که اون نمیتونست برگرده در فرض قبلی، کجاها نمیتونست برگرده؟ اگر مالک به مستعیر اول مراجعه میکرد، این مستعیر اول نمیتونست به دوم برگرده، اونجاها میتونه. کجاها بود؟ اونجایی بود که جاهل بود این مستعیر دوم، و از اون دو موردی نبود که زمان آریه این زمان آوره، یعنی به شرط زمان نبود، درهم و دینار نبود و اینا، اونجاها برمیگرده. رجع و این رجع الثانی، اگر این رجع فاعلش معیره، اگر این آریه دهنده برای این مستعیر دوم مراجعه کرد، رجع الاول، این مستعیر دوم هم بر اولی مراجعه میکنه. همه جا نه، عالم باشه نه، فرض جاهل باید فرض کنیم. به ما لا یرجع علیه، به در اون جاهایی که اون اولی نمیتونست به دومی مراجعه کنه، یعنی اگر مستقیما از اولی میگرفت، اولی حق رجوع به دومی نداشت. در اون جاها چون الان اومده از دومی گرفته، این دومی میاد از اولی میگیره. به ما لا یرجع، یرجع فاعلش الاول، علیه یعنی الثانی، الثانی بهی هم برمیگرده به ماهی موضوع. خب لو رجع علی، لو رجع المعیر علل اول، جاهایی که معیر بر اون مستعیر اول مراجعه میکرد، مستعیر اول نمیتونست مراجعه کنه به دومی، همون جاها اگر به مستعیر دوم مراجعه کرده، اونجا میتونه مراجعه کنه، چون اونجا جاهاییست مستعیر اول زامنه. من به عبارت ساده تر بگم، در کجا زمان مستقر میشه؟ در بعضی جاها زمان مستقر میشه در مستعیر اول، اون جایی که مستعیر دوم بیچاره جاهله و اون دو موردم نیست که زمان آور باشه. در این جاها استقرار زمان در مستعیر اوله. خب اینجا مالک به هر کدام مراجعه کنه، خلاصه آخرش منتهی میشه به مستعیر اول. اینجا به مستعیر دوم مراجعه کنه، مستعیر دوم میتونه مراجعه کنه به مستعیر اول. چرا؟ چون استقرار و زمان فی المستعیر الاوله. اما جاهایی که استقرار و زمان فی مستعیر ثانیه، اون کجاست؟ عالمه، عالمن آریه رو قبول کرده. چون عالمن قبول کرده آریه رو، دیگه به هر کجا مالک مراجعه کنه، به مراجعه مالک کاری نداریم، مالش به هر دو میتونه مراجعه کنه، چون هر دو مال در هر دست هر دو بوده. ولیکن استقرار و زمان در صورت علم مستعیر دوم در مستعیر دومه. خب این چه مراجعه میتونه بکنه؟ این مستعیر دوم به اولی غرامت هاشو بگیره، معیارش چیه؟ لغرورهی، چون این مستعیر دوم مغرور شده، مغرور یعنی فریب خورده، این در صورت جهل دیگه. وقتی فرد گرفته این آریه رو استفاده کنه، فکر میکرد میتونه بگیره دیگه، اون اولی فریبش داده، گفته برو استفاده کن، انگار مثلا معزونه یا انگار ملچ خودشه. چون فریب خورده ما یه قاعده داریم، المغرور یرجع الی من غره، اون چه فریب خورده برمیگرده به از اون چه فریب داده میگیره. این فریب خوردن در کجا فرض پیدا میکنه؟ در فرض جهل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.